به ساعت 17 و شنونده رادیو تهران هستید. دوستان، عنوان برنامه بعدی عذرخواهی میکنم، من اصلاح کنم، ساعت 16:30 دقیقه رسیدیم. همکنون ساعت 16:30 دقیقه است. باری، عنوان برنامه بعدی میدان فرهنگ هست. دعوت میکنم به اتفاق هم بشنویم.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر گفتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
خب بریم برای سب.
بگذار که این باغ درش گم شده باشد، گلهای ترش برگ و برش گم شده باشد. جز چشم براهی به چه دل خوش کند این باغ، گر قاصدک نام برش گم شده باشد. باغ شب من کاش درش بسته بماند، ای کاش کلید سحرش گم شده باشد. بی اختر و ماه است دلم، مثل کسی که صندوقچه سیم و زرش گم شده باشد. شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. چاهیست همه ناله و دشتیست همه گرگ، خواب پدری که پسرش گم شده باشد. آن روز تو را یافتم افتاده و تنها، در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد. پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو تهران. امشب هم توفیق داریم با یکی دیگر از برنامه های میدان فرهنگ در کنار شما عزیزان باشیم. خب دوستان عزیزم، هفته قبل در خدمت استاد سعید بیابانکی بودیم، قول گرفتم از ایشون که این هفته هم در خدمتشون باشیم و مباحثمون رو در مورد ادبیات معاصر و شعر معاصر ادامه بدیم. استاد سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما استاد خضرایی عزیز، شنوندگان محترم و عزیزانی که عاشق شعر و واژه و ادبیاتند.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما. خب استاد بیابانکی، درباره غزل معاصر با شما صحبت کردیم، در مورد شعر دفاع مقدس صحبت کردیم و امشب میخوام در مورد موضوع شعر آینی با شما صحبت کنیم. غزل زیبایی هم که در آغاز برنامه خدمت دوستان عزیز تقدیم شد از سروده های آینی شما بود که بسیار هم زیباست، بسیار زیبا و پربار و ماندگار. در مورد شعر آینی برای ما صحبت بکنید، هرچند که خب ما بعضیا معتقدند که مگه شعر مولانا رو ما میتونیم بگیم شعر آینی نیست، یا مثلا حافظ، سعدی در یک جاهایی، و حتی از محتشم کاشانی بگیریم و کسای مروزی و دیگران. اما حالا با اشاره‌ای که شما به سابقه شعر آینی خواهید کرد، من فکر می‌کنم شعر آینی در دوران معاصر و حالا پس از انقلاب باز به یک تعالی ویژه‌ای رسیده. ما شاعران زیادی داریم که با موضوع شعر آینی شعر سرودن، حالا هم در قالب غزل هم شعر نیمایی، و بسیار هم ماندگار و زیبا هستند. در خدمتون هستیم در این زمینه‌ها صحبت کنیم امشب.
بله خواهش می‌کنم. خب این تعبیر شعر آینی تقریبا تعبیر تازه‌ایه، فکر کنم نزدیک مثلا 10-15 ساله که اساسا به چرخه ادبیات اضافه شده. خیلی هم اصلا با این تعبیر مخالفند.
بله،
میگن آیین هر چیزی به هر حال برای خودش یک آینی میتونه داشته باشه. دقت میفرمایید؟ بله. شاید نام گویای محتوا نباشه، ولی مراد از شعر آینی، مراد از این تعبیر که به هر حال در این سالها زیاد شنیدیم، رایج شده و پذیرفته شده توسط فرهنگ عمومی، بیشتر شعری است که در مدح یا مرثیت معصومین علیهم السلام سروده شده. بیشتر این مد نظر هست. حالا شعر آینی وقتی گفته میشه، مثلا آیا شعری که در مورد نوروز سروده میشه میشه گفت شعر آینی؟ نوروز هم آینه دیگه. بله. یلدا هم مثلا آینه. نه خیر، اونها شعر آینی نیست به این تعبیر. پیشتر از اینکه این مفهوم باب بشه و به چرخه فرهنگ ما اضافه بشه، این جنس شعرها رو میگفتن شعر دینی.
بله.
یا شعر مذهبی. دقت میفرمایید؟ شعری که در سنت گذشتگان شما اگر نگاه بکنید، در منظومه های بسیار بزرگ، مثلا شاهنامه فردوسی، مثلا خمسه نظامی، مثلا آثار عطار، اگر نگاه بکنید یک سنتی بوده که اساسا داستان رو و اصل داستان و سرآغاز کلام رو با مدح خداوند.
بله.
با نعت حضرت رسول اساساً آغاز میکردن و بعد وارد ماجرا میشدن، چون خیلی از شاعران و بزرگ ما خب اهل سنت هستند و همه به حضرت رسول عشق میورزند. رفته رفته این سنت متاسفانه از آثار ادبی ما رخت بربسته، رفته رد کارش. یعنی شما خیلی از دیوانهای بزرگ رو میبینید، ببینید که چنین خبری توش نیست. یعنی شما مثلا دیوان حافظه،
بله،
به اون بزرگی و به اون عظمت رو نگاه بکنید، ببینید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. گرچه یک شعر بسیار معرفتی و عمیقه، مگر ما مفهومی بالاتر از عشق داریم اساسا در جهان؟ نه نداریم. ولی نمیشه گفت این شعر شعر آیینی است یا شعر دینی است یا شعر مذهبی. چیزی که به تدریج به نظر من ما پذیرفتیم، به اعتقاد من، از حالا شما کسای مروزی رو اشاره کردید، ولی واقعا شعر عاشورایی ما که اصلا بخش عمده ای از شعر آیینی ما رو تشکیل میده،
بله،
از صفویه شروع شده دیگه. بس. از محتشم کاشانی. میدونید که محتشم این اثر رو به شاه طهماسب صفوی یک جورهایی تقدیم کرد، چون قصیده‌ای سروده بود هم برای خودش هم برای دخترش که خب اهل ذوق بود و اینها، و شاه طهماسب اینها رو یک جورهایی نپذیرفت و انگار پس داد و گفت که شما برید در وصف شهدای کربلا شعر بگید، صله هم از خودشون دریافت کنید، یک چنین چیزی که در تاریخ به هر حال مونده و محتشم انگار اساساً مسیر زندگیش تغییر کرد و اون اثر شاخص 12 بند رو آفرید و خلق کرد و مجدداً تقدیم کرد به شاه طهماسب به صفوی، که دستور دادن این رو به صورت کتیبه بنویسن، همه جا آویزان کنن، در مراسم بخونن. نزدیک مثلا 300 و 400 ساله که از سروده شدن این شعر میگذره و هنوز هست.
و چقدر زیبا و چقدر
اصلا یک شاهکار ادبیه. من یک جایی گفتم 12 بند محتشم یک جورای ابر شعره، مثل ابر مفهوم که شما هر
خیلی هم تقلید کردن،
خیلی فراوان. ببینید چه در قالب چه در تصویر. ببینید خیلی ها اومدن از محتشم کاشانی در قالب تقلید کردن، فکر کردن که حتما کسی که میخواهد شعر برای شهدای کربلا به سراید حتما باید قالب او ترکیب بند باشد و حتما هم 12 بند حالا به هر دلیلی. این همون رو سرودن خیلی ها، ولی خب هیچ کدام نشده. ولی خیلی ها دیدن نه خیر، اون که سر جاش هست به عنوان یک شاهکار، ما بهتره که بریم سراغ قالب های دیگر. مدن در غزل، در مثنوی، در رباعی، در چهارپاره، در نیمه‌ای، حتی در سپید اون مفاهیم رو بازسازی کردن. شما یک اثر شاخص دیگر هم ما داریم در حوزه ادبیات عاشورایی که از عمان سامانی
گنجینت
الاسرار، کیستین پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. که وقتی من یک مدتی استاد این آرم یک برنامه بود توی رادیو ایران سالها پیش، فکر کنم حالا یا پیش از اذان ظهر بود، این دو بیت رو میخوند اول و وارد برنامه شد. من تو سالها پیش از آن که اساساً شاعر بشم و وارد این عرصه بشم گمان میکردم از مولاناست، چون دقیقا بر وزن مثنوی مولاناست. بعدها فهمیدم که این اصلا مال عمان سامانیه.
خیلی هم زیباست.
بله، اون که بسیار شاخصه. چیزی که خوشبختانه در سالهای بعد از انقلاب به شعر آیینی ما افزوده شده و جاش کم بوده و جاش خالی بوده، شما خود 12 بند محتشم کاشانی رو وقتی میخونید، خب بسیار به عنوان یک اثر عاشورایی که در حوزه مرثیه سرایی آفریده شده، این بی نظیره. ببینید ولی مرثیه است فقط، یعنی صرفا توصیفه، یعنی شما به عرصه تبیین ممکنه نرسید در اون شعر. حتی خیلی ها به محتشم کاشانی نقد وارد کردن در بند آخر، ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای. گفتن اصلا تمام تقصیرات رو انگار محتشم گردن چرخ انداخته، انگار شاید اصلا نرفته سراغ تبیین حرکت امام حسین علیه السلام. ولی در شعر عاشورای بعد از انقلاب خوشبختانه اتفاق افتاده.
بله،
دقت می‌فرمایید بخشی از شعرهای ما شعر تبیینی است، شعر اجتماعی است. آقای دکتر گرمارودی جایی میگفتن که شاعران عاشورایی بعد از انقلاب به جای اینکه ما را ببرند به عاشورا، عاشورا رو آوردند به روزگار ما، و این میگفت اسمش میشه تبیین. دقت میفرمایید این اتفاق تازه‌ای به نظر من توی
خود ایشون هم سروده بسیار زیبایی.
بله، اون خط خونشون که خودشون بارها خوندید. بله.
بسیار خوب. یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، بحث رو با استاد سعید بیابانکی ادامه خواهیم داد در مورد شعر آیینی.
کیستین پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی Thank you. از لب من راز کیست کیست بنگری
اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید با حضور استاد عزیزم جناب سعید بیابانکی و بحث امشب ما با شعر آینی شروع شد، با موضوع شعر آینی و ایشون هم نقطه نظرات خودشون رو به نوعی ارائه دادند. اما استاد، همینی که شما اشاره می‌فرمایید، ما در شعر آینی به ویژه حالا در قالب غزل کارهای بسیار و بسیار خوبی شنیدیم و حالا شعر عاشورایی به طور مشخص،
چون اصلا شعر عاشورایی ما اونقدر به لحاظ کمی و کیفی فراوان هست که شاید بگم 80% شعر آینی ما رو شعر عاشورایی تشکیل میده. دقت میفرمایید، بقیه موارد شاید به گرد شعر عاشورایی نمیرسن. اون هم طبیعیه، به خاطر اساسا ذات عاشوراست. عاشورا صرفا یک اتفاق نیست، یک فرهنگ، یک حماسه است. یعنی همه چیز درش هست دیگه، از اخلاق بگیرید، از فرهنگ بگیرید، از اسطوره بگیرید، از حماسه بگیرید، از ایثار بگیرید، از معرفت، از ایمان، همه چیز. خب این خیلی مفهوم متکثریه، به همین میزان هم طبیعتا شعر سروده شده و شعر تولید شده در این حوزه.
درست. من یادم میاد حتی استاد حسین منزوی یک غزل بسیار قویه و محکمی داره،
ای خون اسیرت به شفک ها ز پدیران. بله، واقعا درجه یک
و یکی از بهترین هاست به نظر من در این محدوده. یا دیگران، خود
نی نامه ای که قیصر امینپور سرود، خوشا از نی خوشا از سر سرودن، خوشا نی نامه ای دیگر سرودن،
و دیگر شاعرانی که حالا خود سید حسن حسینی در قالب نیمایی،
گنجشک و جبرئیل و آثار سپیدهشون. بله.
خب خود جناب عالی، برای البته من یکی از غزلهای زیبای شما رو خوندم،
زنده باشی لطفا،
زیبا و چقدر اون بیت آخرش زیباست، اون شیشه عطری که
پیچیده شمیمت همه جا، ای تن بی سر چون شیشه عطری که درش گم شده باشه. این بیت آقای خضرایی از خود من شهرتش بیشتره، چون خیلی نمیدونن اون کیه،
چقدر خوب،
ولی اصلا عجیب غریب بود. من به اینجا رسیدم یه داستانی تعریف کنم از این
بله،
بیت.
خواهش میکنم.
این بیت رو اولا من برای یک شهید بی سر سروده بودم، اصلا عاشورایی نبود اصلا در ذهنم.
عجب.
و به خاطر اینکه یادم نره، چون توی اتوبوس نشسته بودم، اومد یه جا یاد داشت کردم و حرف که میزنم مال مثلا 15-16 سال پیش ها، هنوز گوشی های هوشمند نبود و اومدم توی خونه. اون زمان شبکه های اجتماعی خب هنوز فعال بودن، هنوز قانونی بود و به خاطر اینکه من رو فراموش نکنم نوشتم اونجا به یادگار، یه پستی گذاشتم و رفتم. فردا شب چون بعد شما میرفتی کامپیوتر روشن میکردی، پشت میز مینشستی، میدیدی چه خبر، گوشی نبود که الان همجا همراهت باشه. من موقعی که باز کردم خودم تعجب کردم که چقدر این بیت منتشر شد، اصلا اینکه از دوستان میگفت منفجر شده بود.
عجب.
به جای منتشر، هم خیلی کامنت زیاد گذاشته بودن، هم بسیار بازنشر شده بود. اینقدر اصلا چیز عجیب غریبی، خودم تعجب کردم. و دو شب بعد ما وارد محرم شدیم، من داشتم 23 میشنم یه دفعه تمام شد اخبار و پس خداحافظی بکنه، گفت پیچیده شمیمت همه جا، ای تن بی سر چون شیشه عطری که درش گم شده باشه. خودم تعجب کردم چه جوری سر از 23 دفعه در بود به فاصله مثلا 2 روز یا 24 ساعت اینها. هفته بعدش رفتم اهواز، دانشگاه اهواز شعرخوانی داشتم، دیدم که توی شهر به روی بیلبورد ها، روی پلاکارد ها، روی کتیبه ها این رو نوشتن، بعضی خودشون تغییرش داده بودن،
مثلا
چون شیشه عطری که درش وا شده باشه، یکی نوشته چون شیشه عطری که سرش گم شده باشد، عوضش کردن برها فراخور ذوقشون. و عجیب بود برای خودم که چقدر مثلا یک بیت همه جا هست و اون تک بیت به مرور زمان کامل شد و یک غزل شد که شما لطف کرد ابتدای کار خوندید، تا اینکه ما رسیدیم به وقتی که محسن حجاجی با اون شرایط فجیع واقعا شهید شد و همه ایرانی ها رو متاثر کرد، مجددن این بیت احیا شد.
درست.
و من اون روز به نتیجه رسیدم که آها، این بیت صاحب خودش رو پیدا کرد و گفتم آره، انگار من این شعر رو اصلا برای شهید حجاجی سروده بودم پیش از آن که ایشون
به شهادت
شهید بشه. و عجیب بود این بیت مجددا با شهادت ایشون احیا شد.
حالا اشاره فرمودید شما به این که این بیت از خود شما مشهورتر شد، یادم در همین برنامه با جناب دکتر اکرامی صحبت میکردم، ایشون هم به اون بیت معروفشون اشاره
کردن، یا علی گفتیم و
بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، ایشون هم گفتن این بیت از خود من مشهورتر.
اصلا من به آقای دکتر اکرامی گفتم من یک جاهایی این مصر از شما رو دیدم که اصلا فکر نمی کنم شما عمرم بتون اونجا بری. گفت کجا؟ من گفتم رفته بودم یک روستایی به سختی بدبختی نزدیک های کوه بود. بلد. رفتم اینه، یک نفر این رو روی کاشی نوشته، روی کاشی خونش با خط خوش خیلی زیبا و اونجاست. ببین شعر خاصیتش اینه دیگه، واقعا سفر میکنه به جایی که شاعر عمرن نمیتونه سفر کنه،
همینطور که استاد احتشامی گفته بودن
دقیقاً
سفر
میکنه، واقعا همین
سفر میکنن. خیلی متشکرم. باز یه فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم و شما برای ما شعر آیینی بخونید
ان شاء الله.
ولی دوستان عزیز، رادیو تهران میدان فرهنگ، بحث امشب ما با استاد بیابانکی در مورد شعر آیینی بود و بسیار از ایشون آموختم بنده و مسلماً مورد توجه شما هم قرار گرفته. و در این دقایق پایانی برنامه ایشون لطف میکنن و یکی از اشعار آیینی خودشون رو برای ما و شما خواهند خوند.
چشم، حتما. این غزل هم تقدیم میکنم به همه عاشقان، از اون غزل هاییست که برای ورود ماه محرم من سروده بودم سالها پیش و خیلی مورد اقبال ذاکران و مداحان و گویندگان و مجریان عزیز قرار گرفت. معمولا برای آغاز محرم این رو به شکلهای مختلف همه جا میخونند. برپا شده است در دل من خیمه غم، جانم چه نوحه و چه عذاب و چه ماتن. عمریست دلخوشم به همین غم، که در جهان غیر از غمت نداشتم یار و همدمی. بر سیل عشق خانه بنا کردم، ولی این بیت سوست را نفروشم به عالمی. گفتی شکار آتش دوزخ نمی شود چشمی که در عزای تو لب تر کند نمی. دستی به زلف دسته زنجیر زن بکش، آشفته‌ام میان صفوف منظمی. میخوانیم به حکم روایات روشنی، میخواهمت مطابق آیات محکمی. ذی‌الحجه درست به پایان نمیرسد، تقویم اگر نداشته باشد محرم.
بسیار نیکو، بسیار زیبا. سپاسگزارم از شما استاد بیابانکی عزیز.
ممنون.
و امشب هم با شعر شما و با صحبت‌های شما رفتیم به حال هوای شعر آیینی و چقدر زیبا بود. ما به نوعی به قول قدیمی ها ما تازه شما رو بعد از مدت ها پیدا کردیم تو سرتون اینقدر شلوغ است و برنامه های مختلف که به هر حال توفیقی است برای من که در خدمت شما باشم و انشاءالله برنامه های دیگری هم حتما از بیانات شما از رهنمود های شما استفاده خواهیم کرد. فرصت ما به پایان رسید. به اتفاق استاد بیابانکی عزیز، صفاح یوسفی، تهیه‌کننده محترم، تا میدان فرهنگی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شب بخیر.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران.
زدم
چشمم به روی ساقیم.